ساعت 17 در تهران، 14:30 دقیقه در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ایران حمله انتحاری به یک مسجد شیعیان را در عربستان سعودی محکوم کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز آنچه را کینورزی قضایی مقامات ایران علیه احمد زیدآبادی خواند محکوم کرد. گروه خلافت اسلامی پرچم خود را بر فراز یک دژ قدیمی در شهر پالمیرا به اهتزاز درآورد. با سلام و عصر بخیر به شما شنوندگان گرامی، من مهتاب وحیدی‌رات هستم، میزبان شما در این بخش. ابتدا با مشروع خبرها. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز شنبه حمله انتحاری به یک مسجد شیعیان را در شرق عربستان سعودی محکوم کرد. خانم افخم همچنین خواستار شناسایی و مجازات عاملان این حمله انتحاری شد. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در این حمله که روز جمعه صورت گرفت، 21 تن از 150 نمازگزار در این مسجد کشته شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه ای آنچه را کینورزی قضایی مقامات ایران علیه احمد زیدآبادی خواند محکوم کرد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، روز جمعه در بیانیه ای محرومیت ها و احکام صادر شده علیه احمد زیدآبادی روزنامه نگار را با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم از امضا کنندگان آن است مقایر دانست. او گفت که آقای زیدآبادی باید در کنار خانواده‌اش بماند و بتواند آزادانه فعالیت‌های حرفه‌ای خود را از سر بگیرد. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای گروه خلافت اسلامی پرچم سیاه رنگ خود را بر فراز یک دژ قدیمی در شهر باستانی پالمیرا به اهتزاز درآوردند. نیروهای داعش پس از چند روز جنگ با نیروهای دولتی سوریه، شهر پالمیرا را تصرف کردند. خبرگزاری رویترز نوشته است که هنوز امکان تایید صحت این عکس وجود ندارد. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز شنبه گفت که در هر دقیقه 5 متقاضی جدید وارد بازار کار می شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ربیعی این وضعیت را ناشی از برنامه ریزی های غلط اقتصادی در گذشته دانست و گفت که اقتصاد ایران ضعیف شده است و پول فروش نفت برای هزینه های کشور کافی نیست. همزمان به گزارش ایرنا، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز شنبه گفته است که آنچه وی تهدید بیکاری می‌خواند همچون یک بمب هسته‌ای در میان تحصیل کرده ها، جوانان و زنان نموده بیشتری دارد. شمارش آرای همه پرسی قانونی شدن ازدواج همجنس گرایان که روز جمعه در ایرلند برگزار شد ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، انتظار می رود که آرای نهایی همه پرسی ازدواج همجنس گرایان در ایرلند در پایان امروز اعلام شود. آخرین پیشبینی ها حاکی از آن است که اکثر رای دهندگان به این همه پرسی رای مثبت دادند. دو تن از وزیران دولت ایرلند پیشبینی کردند که قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان پیروز این رفراندوم هستند. جنگجویان گروه حکومت اسلامی که هفته گذشته شهر رمادی، مرکز استان انبار را تصرف کرده بودند، همینک به پایگاه هوایی حبانیه در غرب بغداد که شبه نظامیان شیعه در آن مستقر هستند نزدیک می شوند. گزارش ها حاکی است که این گروه روز جمعه موفق شد با تصرف منطقه حسیبه خود را به نزدیکی شهر خالدیه برساند. خالدیه در مجاورت پایگاه هوایی حبانیه، یکی از مهمترین پایگاه های هوایی عراق قرار دارد. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز جمعه مصوبه کنگره این کشور درباره لزوم بازبینی توافق نهایی هسته‌ای با ایران توسط نهاد قانونگذاری آمریکا را امضا کرد. با قانونی شدن این طرح، عملاً کنگره آمریکا حق نظارت، تصویب و احتمالاً رد توافق با ایران را خواهد داشت. و خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از چند مقام نظامی آمریکا گزارش داده که ایران برای کمک به عراق و مبارزه با گروه خلافت اسلامی به آن کشور نیرو اعزام کرده است. نوشین سید حسینی نگاهی دارد به این خبر.
چند روز پس از اظهارات اخیر علی اکبر ولایتی، مشاور بین المللی رهبر جمهوری اسلامی، درباره آمادگی ایران برای کمک به عراق در مقابله با نیروهای دولت اسلامی، چند تن از مقام‌های نظامی آمریکا از حضور نظامی ایران در عراق خبر دادند. مقام‌های نظامی آمریکا گفتند که ایران با اعزام سرباز، توپخانه و دیگر انواع جنگ‌افزار سنگین وارد جنگ با نیروهای خلافت اسلامی یا داعش برای بازپسگیری پالایشگاه بیجی از آنها شده است. این خبر پس از آن منتشر شده که هفته گذشته، یک روز پس از تصرف رمادی به دست نیروهای گروه دولت اسلامی و متعاقباً درخواست کمک نخست وزیر عراق از شبه نظامیان شیعی در آن کشور، وزیر دفاع ایران حسین دهقان در سفر به عراق با همتای خود دیدار کرد. دو مقام ارشد نظامی آمریکا روز جمعه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند که نیروهای ایرانی در روزهای اخیر به طور قابل ملاحظه‌ای همراه با شبه نظامیان شیعه عراقی با نیروهای داعش در پالایشگاه بیجی درگیر شدند. بیجی در شمال عراق بزرگترین پالایشگاه نفتی این کشور محسوب می شود. به گفته یکی از مقام‌های نظامی آمریکا، نیروهای ایرانی در بیجی از توپخانه، سامانه‌های راکتی 122 میلیمتری و هواپیماهای بدون سرنشین شناسایی و نظارتی برای کمک به عراقی‌ها استفاده کردند. نیروهای داعش اخیراً کنترل بخش قابل توجهی از پالایشگاه بیجی را در اختیار گرفتند. تصرف کامل این پالایشگاه و استفاده از منابع آن می‌تواند میلیون‌ها دلار سود نصیب این گروه کند. گروه خلافت اسلامی در تابستان سال گذشته موفق شد شهر موسل، دومین شهر بزرگ عراق را به طور کامل تصرف کند و هفته پیش نیز کنترل کامل شهر رمادی، مرکز استان سنی نشین الانبار را در اختیار گرفت. گروه دولت اسلامی علاوه بر پیشروی در خاک عراق، بنابر گزارش ها نیمی از خاک سوریه را هم به تصرف خود درآورده است.
گزارشی بود از نوشین سید حسینی. و در آمریکا، شرکت اکسون موبیل، بزرگترین کمپانی نفتی جهان، تلاش برای رفع تحریم نفتی ایران را افزایش داده. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
کمپانی اکسون موبیل، بزرگترین شرکت نفتی جهان، در پی ورود به بازار انرژی فسیلی در ایران است و به این منظور یک سازمان لابی قدرتمند را در واشنگتن استخدام کرده تا اندیشه لغو و یا کاهش تحریم‌های نفتی ایران را پیش ببرد. طی هفته گذشته در واشنگتن خبرهای تایید نشده‌ای در این زمینه شنیده می‌شد، ولی اکنون خبرگزاری بلومبرگ در گزارش بلندبالایی می‌گوید که مدیریت لابی لغو تحریم‌های نفتی ایران از جانب اکسون موبیل بر عهده یک سازمان حقوقی با مدیریت دان نیکلز، سناتور جمهوری خواه پیشین از اوکلاهوما، واگذار شده است. خبرگزاری بلومبرگ با تأکید بر اشتیاق کمپانی اکسون موبیل به بازگشت به ایران پس از سالها دوری، اضافه کرده که در اجرای این هدف از سال 2010 میلادی، 5 سال پیش، این نخستین بار است که بزرگترین غول نفتی آمریکا یک سازمان لابی در واشنگتن را به استخدام خود درآورده است. بلومبرگ اضافه می‌کند که کمپانی‌های نفتی غرب جملگی برای ورود دوباره به ایران و استخراج نفت و گاز در این کشور اشتیاق زیادی از خود نشان می‌دهند، چرا که در جهان ایران ارزان‌ترین هزینه بهره برداری نفت را دارد. منصور کشفی، کارشناس انرژی فسیلی و استاد دانشگاه در ایالت تگزاس آمریکا، هم دلایل اشتیاق شرکت‌های نفت و گاز به بازگشت به ایران را منافع کلان اقتصادی می‌داند.
به طور کلی تمام شرکت‌های نفتی، چون شرکت‌های تجارتی هستند، همیشه دنبال بازارهای نفت و فروشندگان نفتی که بتونن ارزان‌تر نفت تهیه بکنن، خب منافع بیشتری خواهند برد. شرایط شما اینجاست که ما الان می‌بینیم بسیار مناسب برای خرید نفت از جمهوری اسلامی اگر تحریم ما برداشته بشه. به طور کلی به خاطر اینی که صحبت شده که تحریم ما برداشته خواهد شد، که هنوز معلوم نیست، از 2 ماه قبل چین و هندوستان خرید نفتشون رو از ایران افزایش دادن. در ماه اپریل گذشته نفت ایران حدود 30% ارزان‌تر از نفت‌های دیگر خاورمیانه بود که به این دو تا کشور صادر می‌شد. آقای رکن‌الدین جوادی که معاون وزارت نفت است، در کنفرانس نفت و گاز آسیا که در کوالالامپور بود، علناً گفت که ما نفتمون رو به حدی در بازار می‌ذاریم که خریداران علاقه‌مند باشن به قیمتش و بناست که کنفرانسی هم در سپتامبر آینده در لندن گذاشته بشه در مورد نفت ایران. بنابراین هم جمهوری اسلامی فعالیت میکنه و بعدم شرکت‌های نفتی فرصتی پیدا میکنن که نفت بسیار ارزان ایران و گاز ایران رو بخرن.
خبرگزاری بلومبرگ در گزارش خود به تلاش‌های کمپانی‌های نفتی اروپا هم اشاره کرده و گفته است که مدیران ارشد شرکت‌های نفتی در اروپا با پیش‌بینی کاهش و رفع تدریجی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به گفتگو با مقام‌های دولت ایران پرداختند. از جمله مدیرعامل شرکت ایتالیایی انی دو هفته پیش از تهران دیدن کرد. خبرگزاری بلومبرگ یادآوری کرده که ایران از حیث ذخایر نفت خام در جهان مقام چهارم را داراست و از حیث منابع گاز هم پس از روسیه در جایگاه دوم قرار دارد.
احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار پس از تحمل 6 سال زندان برای گذراندن حکم 5 سال تبعیدش راهی شهرستان گناباد شد.
حکم محرومیت و تبعید آقای زیدآبادی باید مورد بازنگری قرار بگیره.
اجرای حکم شلاق در ملأ عام این بار در باغستان کرج.
شلاق زدن شکنجه است.
با من مهتاب وحیدی راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید. بر اساس آماری که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، ترکیه جذاب‌ترین مقصد گردشگران ایرانی است و ارمنستان و جمهوری آذربایجان نیز جایگاه ویژه‌ای برای گردشگران ایرانی دارند. جان خاکزاد گزارش می‌دهد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی اعلام کرد ترکیه پربازدیدترین مقصد ایرانی‌ها در بین سایر کشورها در سال 2013 میلادی بوده است. بر اساس این گزارش که تحت عنوان نمایه آماری گردشگری جمهوری اسلامی ایران منتشر شده، در سال 2013 میلادی 1,196,482 ایرانی به کشور ترکیه سفر کردند. بر اساس نتایج این گزارش آماری که با استناد به سالنامه آماری سازمان جهانگردی تدوین شده و دوره زمانی سالهای 2009 تا 2013 میلادی مورد بررسی قرار گرفته، عراق پس از ترکیه دومین مقصد گردشگران ایرانی در سال 2013 میلادی بوده است. در این سال بیش از 780,000 تن به عراق سفر کردند. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پس از ترکیه و عراق، عربستان سعودی سومین مقصد جذاب گردشگران ایرانی اعلام شده است. اما بر اساس گزارشی که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، سومین مقصد پرطرفدار ایرانیان در سال 2013 عربستان سعودی نبوده، بلکه کشورهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان بودند. گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از آمارهای سازمان جهانی جهانگردی تهیه و تدوین شده است. در حالی که سفر جهانگردان ایرانی به ترکیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان جنبه توریستی، استراحت و تفریح دارد، سفر به عراق و عربستان سعودی جنبه مذهبی و زیارتی دارد. در بخش دیگری از این گزارش، تراز گردشگری ایران در سال 2012 میلادی منفی و بالغ بر 6,403,000,000 بوده، به این معنی که در سال 2012 در مجموع گردشگران خروجی از ایران به مقصد خارجی بیش از گردشگران ورودی به ایران هزینه کرده اند. پیش از این مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی که دوره زمانی تابستان سال 1392 را مورد بررسی قرار داده است، اعلام کرده بود که استان گیلان مقصد نخست گردشگران داخلی در تابستان این سال بوده است. پس از گیلان، استانهای خراسان رضوی و مازندران مقاصد پرطرفدار گردشگران داخلی در تابستان سال 1392 بودند.
با پایان گزارش ژان خاکزاد به پایان این بخش خبری میرسیم. از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید و همچنان با ما همراهید ازتون سپاسگزارم. 15 دقیقه دیگر باز هم با شما خواهم بود با سرخط آخرین خبرها.